أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعی جیشاته لباطیل و دامقی سولاته لذالیل. حکمت 244 مقداری طولانی است، در دو جلسه به خواست خدا خونده میشه. الان جلسه اولش. قال علیه السلام: فرد الله الایمان تطهیرن من الشرک. در این حکمت 244 امام علی علیه السلام 20 فریضه را مطرح می کنند با علت غایش. علت غایی یعنی همون هدف از اون فریضه. می گویند تصوراً اول است و وجوداً آخر. تصور می کنند یک منزلی را، بعد میرن لوازمی تهیه میکنن، مصالحی تهیه میکنن، زمینی تهیه میکنن، میسازن. تصورش اول بود، او آخر وجودش تحقق پیدا میکنن. علت غایی تصوراً اول است و وجودن آخر. وقتی یک چیزی را با علتش بگویند، با علت غاییش بگویند، فوایدی دارد، من جمله‌ای که ایجاد انگیزه میشود. مثلا بگن نماز این فایده رو دارد، به این هدف است، روزه به این هدف است، انگیزه زیاد می شود. دیگر این که جهت را گم نمی کنین. ببینید نمازی که به اون جهت نباشد نماز نیست. حجی کنطور اثر نکند، اون حجی واقعی نیست، اون حجی خاصی خدا نیست. گفتن مفعول له پس از فرائض که علت غایی را مشخص می کند، هم ایجاد انگیزه می کند، هم هدف را مشخص می کند و جهت را مشخص می کند. یه عوضی نرویم. خب 20 فریضه رو حضرت با علتاش مطرح میکنن. فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک. خداوند ایمان رو فریضه قرار داده. حالا این فریضه رو اجمالا عرض کنم، آیا منی واجب است یا منی تثبیت شده است؟ در اسلام این تثبیت شده. چون ببینید اینجا یکی بحث سلام رو هم مطرح کرده که سلام رو هم فریضه است، سلام که واجب نیست. یا ایمان خودش جز فروع دین نیست که جز واجبات باشد، جز اصول دین است. لذا مثلا بعضی معنی کردن یعنی تثبیت شده است در اسلام، بعضی هم میگه نه من واجب. حالا به بس سلام رسیم توضیح بیشتری میدیم. در هر صورت یکی از فریضه ها ایمان است، واجب است ایمان. چرا؟ چه دلیل؟ تدهیرن من الشرک، برای این که از پلشتی شرک پاک بشویم. ایمان رو در مقابل شرک قرار داده. اگر خدای واحد رو قبول نکنیم، دو خدایی هستیم، سه خدایی هستیم، هر کسی به ما دستور میدهد، معلوم نیست دنبال چی هستیم و پلشتی هاست اگر ایمان نباشد. به بعضی اشاره میکنم، حضرت در نهج البلاغه دارد که لا یستقو ایمان و عبد حتی یکون به ما فید الله او ثق منه به ما فیده. ایمان عبد وقتی صادقانه است که به رزق خدا بیشتر مطمئن باشه تا به جیبش. حالا شما ببینید یک مؤمن از نظر اقتصادی چقدر پاک کار میکند. حالا نه، اگر مؤمن نباشد، یک رزاق دیگری رو هم قبول کند، چه خلافهای اقتصادی میکند. یا در رفتار، انا یعصوب المؤمنین و المال یعصوب الفجار. حضرت می فرماید انسان های مؤمن میگن علی میپسندد یا نمیپسندد، انسان های غیر مؤمن و فاسد و فاجر میگن که توش پول داره یا نداره، ما چیکار به علی داریم. این دو گروه چقدر رفتارشون فرق میکنه، یکی چقدر پاک است و دیگری چقدر پلشت و ناپاک. یا حتی در گفتار، ایمان ان توثر از صدق یتیذر رو، ایمان این است که صداقت داشته باشی حتی اگر به ضررت است. من تتقی لا فی حدیث غیرک، وقتی میخوای حرف بزنی تقوا رو رعایت کنی، اتهام نباشد، تحقیر نباشد، مواظب شخصیت دیگران باشید، در گفتار، در رفتار، در اقتصاد پاکی میاره ایمان. یا ظرفت های عمومی، غیرت و رجوله، ایمان، مردان غیور، اونا با ایمان هست. بعد از اون داره بله عفت و رجل الان قدر غیرته، غیرت بعد عفت هم میارد. بعد میبینید جامعه پاک، اقتصادی پاک، گفتاری پاک، رفتاری پاک، اینها همش در گروه همین ایمان است، ایمان به خدا. اما اگر نه، دو تا خالق است، دو تا قادر است، ما به یکی دی. دو تا رازق است، هم میخوام هوا هوس رو داشته باشیم، هم زید و عمرو رو داشته باشیم، هر حرفی میزنیم هر کاری رو خواهیم کرد. سوالاتی از امام رضا علیه السلام شد، من جمله همین که چرا ایمان لازم است، چرا باید ما اقرار به وحدانیت خدا، به رسالت حضرت رسول، این اعتقادیات رو داشته باشیم. فرمودن که انسان ها اگر این باور رو داشته باشن تو خلوت ها چه مانعی است برای هر کاری. خب شما حساب کنید، موانع بیرونی همیشه همراه است. مثلا حاکمیت، مثلا حاکمیت ها خودشون خلاف نزدن، مثلا حاکمیت ها میان وقتی خدای رو قبول ندارن بعد بیان اجرا عدالت بکنن، داد از دست حاکمیت ها، اونا خودشون دارن ظلم اجرا میکنند. بعد این انسان هایی که نتونن از خودشون دفاع کنند، حاکمیت نتونه ازشون دفاع کنند، وقت چیزی بند میاد در روزگار، جانی میماند، مالی میماند. حضرت فرمودن اگر ایمان نباشه تو خلوت ها، تو تنهایی ها، بچه ما ببینید چه خطراتی که پیش نمی آید. وقتی انسان خدا را باور دارد دیگه تنها هم از خدا هم از اونجا، همه جا رعایت میکند. و صلاته تنزیهن عن الکبر، خدا نماز را چرا واجب کرده است؟ برای این که از تکبر انسان پاک بشود. این تکبری که انسان ها دارن، این ناپاکی خودش به سجده می رود، انسان صورتش رو به خاک می گذارد، به رکوع می رود، الله اکبر می گوید، همه چیز کوچکه، ایاک نعبد می گه، ایاک نستعین می گه، بعد مالک میگوید، ملک میگوید، نه قدرتیست، نه اختیاریست، نه ملکیست. که به اون معانی نماز یک مقداری توجه کنیم، پرست از تواضع، چیزی دیگه تشنید نمیاد در انسان. از صلات تنزیه نلگه. خب حالا اگه دارم نماز میکنه تکبرش هم اضافه در میشود، راه رو عوضی میلود، راه رو درست نرفته است. ازا این علت غایی برای این است که مواظب باشیم. یه من 20 سال از نماز میکنم، 20 سال به تکبرمون اضافه شد، پس اون نماز نبود. زاهد و عجب و نماز، من و مستی و نیاز، تا تو خود را زمیان با که عنایت باشد. از حافظ شیرازی. نماز علی علیه السلام رو ببینید، تواضع علی علیه السلام رو هم ببینید. ابن ابی الحدید معتزلی میگوید علی علیه السلام خوابیده بود، عباش کنار رفته بود، گرد خاکی هم رو لباسش ریخته بود و غباری گرفته بود. حضرت رسول آمدن میگن این علیه، حضرت رسول میشناسه علی که. مقدار خاکا رو دادن کنار، بیدار شدن فهمیدن انما انت ابو تراب، واقعا تو متواضعی، خاکی هستی تو. حد دارد ابن عبدالحدین اینقدر علی علیه السلام از این کنیه خوشش می آمد، با یک ابوالحسن هم بود، ابوالحسین هم بود، ابوالحسین بودن که کم نیست، ابوالحسن بودن که کم نیست، ولی از این خوشش می آمد، از ابو تراب دارد. ولی بنی امیه وقتی می خواستن علی علیه السلام رو تحقیر کنن می گفتن ابو تراب. نمی فهمن اون که اهل نماز نیست قدر تواضع نمی داند، اونی که اهل نماز است اون میفهمد یعنی چی تواضع. نماز واقعی، وقت نماز عشق شنیدم این ندا، قد اذن المؤذن حیو علی الغنا. نماز عشق، نماز نماز دیگه‌ایه، نمازیست که انسان از خودش چیزی ندارد، یکی نمازهایی که پر از تکبر است. و از زکات تسبیباً للرزق، یکی دیگر از واجبات و فریضه ها زکات است. چرا خدا زکات را فریضه کرده؟ تسبیباً للرزق، این سبب روزی می شود. خب یک عده اینجور میگن آقا شما حسن و اموالکم به زکات مثلا، که در جای دیگر نهج البلاغه است، اموالتون رو با زکات حفاظت کنید، زکات بدید هی تزکیه میشه رشد میکنه، مثل درختی که شاخهای اضافه شده کنید. در میگه ولی چیز زکات میگه اموالم زیاد میشود، یک معناش اونه، اونم به دلیلی، چون مال ناپاک از بین میبردش، ولی زکات واجب شده برای که رزق مردم. مال وقتی ناپاکه فقر میاد تو جامعه، اینم هست. عمدتا مردم میکنن برو زکات بده تا مالت ماندگار بشود. با فکر مردم رو بکنیم، مال ناپاک یعنی فقر. یک طرف مالی هم باشته از ناپاکی، طرف دیگر عده فقر از گرسنگی بمیرند. یعنی آقا خدا روزی میدهد، اینهایی که این همه که سوء تغذیه دارن چیه اینا پس؟ اونی که از گرسنگی مردن چیه پس؟ بعد حقشون رو خوردند، مال باید پاک باشد. اگر میگوین مال پاک باشد، برای اینکه سبب روزیست، هم برای خود طرف، چون مال ناپاک نمیماند از بین میره، هم مردم فقیر و بیچاره چه کند. از امام زادسان پرسیدن که چرا زکات لازم است، فرمود من اجل قوت الفقرا، یک طرف این که فقیران چه کنند، مال ناپاک یعنی نصف کشور بیشتر فقیر، و تحسین اموال الاغنیا، بعد از او برای مال اغنیا وقتی پاک باشد میماند حفاظت میشود. چطور حفاظت میشود؟ یک فرضش هم همینه، وقتی مردم فقیر بودن خودشون به حساب و اغنیا میرسند. حتی اینطوری لازم نیست ما خیلی مسئله ماورایی نگاه بکنیم، وقتی طرف میبینه که خب این فقیر و دیگری غنی چی شده، حقشون طرف رفته، و خودی چورش کردن. در هر صورت زکات اگر لازمه به خاطر روزی مردمه، یعنی مال ناپاک موجه میشه روزی خیلی ها قد بشود. از این فرد فرد الله فی اموال الاغنیا و اقوات الفقرا در حکمت 328 واجبه فقیران بهشون برسین. کجاست پولشون؟ اغنیا در میان مالهای شماست. فما جاء فقیر الا بما مت به غنی، یک فقیر وجود ندارد مگر یکی دیگر حقش را خورده است. و الله تعالی سائل هم انداله، خدا میپرسد میپرسد ازشون چه شده، فقیر در جامعه است. مغول وقتی که میامد به شهر ها همیتون آتش میزد، آشوب میکرد، میامد یک سوال داشت نمیتونستن جواب بده، نمیتونستن جواب بدن، هی میکشتی میامد جلو. به همدان رسید، گفت سوالم رو دوباره میگم، اگر جواب ندادید من آتش میزنم میام جلو. پیر مردی گفت من جواب میدم. گفت بگو ببینم، من اینقدر قوی هستم میکشم آتش میزنم میام جلو، یا خدا براتون چون این بد تقدیر کرده؟ گفت نه تو اینقدر قوی نیستی. که با قیافت بیا نشون میده پهلوان تر از تو هم هستم. گفت پس خدا چون این تقدیر کرده؟ گفت نه خدا مهربان است، چون تقدیر نکرده. گفت پس چیه جریان؟ گفت که جریان اینه که ما بیورزه، اینکه ما ارزه میداشتیم جلو تو رو میگرفتیم. گفت پس من میجنگم. گفت دیگه بله چی؟ گفت ارزه داشته باشید جلو منو بگیرید. داستان ذلت، داستان فقر، داستان بیورزگی یک عده ساکت است، برن حقشون رو بگیرد. همونطور که ابوذر میگفت، گفت من تعجب میکنم به این مضمون، البته این عبارت نیست، به این مضمون است، عجب طول من لا یجد قوتا فی بیتی لا یخرج علی الناس شاهرا سیفه. تعجب است، طرف نان نداره شمشیر میکشه، باید مشخص بشه بعد تا کی اینطوری. هی بهم بگن ثروت در دست 10%، بعد 90% دیگر به بردگی کشیده بشوند. و صیام ابتلاء اخلاص الخلق، روزه جلا لازم است برای اینکه مردم خالص بشن، تمرین خلوص باشد. روزه از یک طرف البته گرسنگی است، احساس گرسنگی است. اما رضا فرمود روزه را روزه بگیرید تا بفهمید گرسنه ها چه میکشند. ما داریم بدیهیات مثل وجدانیات و احساسیات، نه بدیهیات هستن، مثلا داغی، گرم، سردی، اینا جز احساسیات هستن، محسوسات هستن. تشنگی، گرسنگی، خستگی، این جز وجدانیات هست. بدیهیات که شش قسم هستن، اینها با استدلال ثابت نمیشود. نمیشه ما بگیم آقا گرسنگی یعنی چه، درد یعنی چه. با احساس درست می شود. مردم روزه بگیرید که بفهمید مردم چه می کشن، فقرا چه می کشن. نه آقا ما بیاد فقیران هستیم، هرچی هم بیاد فقیر باشید احساسش رو ندارید، احساس کنید چه خبر است. اما خب بحث اخلاص هم درش هست. علایان خداوند دستوراتی سخت داده بره روزه دار، بعد از یک طرف لحظات و ساعتی هم هست که هیچ کی ناظر نیست، میتونه آب بخورد مثلا، فقط به خاطر خدا نمیخورد، فقط به خاطر خدا. یا تو نیتی که در درون داره، نیت امسال، اگه نیت رو برداره که روزه روزه نمیشه، این نیت شو درست میکنه در تمام لحظات، لحظات مواظبه. این از تمرین و خلوص. روایت از سومولی و انا عجزی به روزه، کسی که میگه برای من میگیرد، نمیشه روزه رو ناخالصش کرد. بعد برمد منم خودم جزاشو میدم، پاداشش با من. یکی از عرفا بود داوود طائی، 40 سال روزه گرفت، هیچ کی نفهمید، هم زنش هم نفهمید. صبح میامد از خانه بیرون، خرازی داشت، بعد غذا از زنش میگیره میرفت خانه مغازش، شب برمیگشت. خب فکر میکردن که غذا، همه فکر میکردن غذا گرفته تا خانومش، ولی روزه بود. غذاش میبرد جایی، یک مستحقی میداد، شب برمیگشت خانه، شامشو میخورد. خب این خلوص رو نمیشه گفت حالا برای دیگری. این استمرار امساک، اون نیت امساک، نه بدون خلوص نمیشود. تمرین میکند، بعد که تمرین کرد دیگه یاد میگیره بقیه کارها رو هم همینطور کند. نیت مستمر داشته باشد، برای خدا کار کند، یاد میگیرد. ولی نمیدونه چطور خالص باشد. تا خالص هم نباشیم که چیز به درد نمیخورد. روز قیامت میگن که میدانستی یا نمیدانستی، روایت بین مضمون هست. اگر میدانستی نجاتی، او که ندانسته مرد نجات نیست. مگر میدونستم خب عمل میکردی یا نمیکردی؟ مگر عمل نمیکردی و میدانستی خیلی بد است. میگه عمل هم میکردم. خب خاطر خدا خالص بوده یا نه ناخالص بوده؟ یه ناخالص بوده. اینا اهل نجاته. تازه همین ها شیطان بازیشون میدهد. شیطان با مخلص درگیر است. با کسی که مسئل نماز نمیداند میگه نماز نخوان، یا اصلا نمیخواند میگه نخوان، یا ریاان میخوانه میگه نخوان، میگه خب بخوان. اگر به خاطر خدا بخواند جلوش میستد. کلن بحث خلوص مدره است و این تمرینش در روزه است. از اونجا شروع میشه، بعد میتونه انسان به بقیه کاراش هم سرایت بده. البته اخلص تنه حال شما خلوص داشته باشید، از همین جا به خیلی جا میتونی دست پیدا کن. ولحجه تقریبتن لدین ولحجه تقویتن لدین، دو جور گفتن. حج رو خدا چرا لازم کرده؟ تقویتن لدین، دین تقویت بشه. این همه مسلمان از سر تا سر دنیا با هم متحد یک حرف میزنند، خب خیلی وحشت ایجاد میکند بر کفار اگر اینها هوای هم دیگر رو داشته باشن. امام صادق فرمود لا یزال الدین قائما ما قامت الکعبه. اگر کعبه رو بتونید پایدار نگه دارید، دینتون هم پایدار میماند. هرچی اونجا سرمایه گذاری کنید به دینتون سرمایه گذاری کرده اید. در نظر فقهی هم اینطوریست، اگر عده مستطیع بودن حج نرفتن، بعد پادشاه حاکم سلطان میبیند آقا عده مستطیع هستن از اون کشور کسی حج نرفت، مجبورشون میکند که برن. اما اگر همه فقیر بودند مستطیع وجود نداشت که بروند، باید از بیت المال بدهد که عده بروند. از هر کشوری باید برن حج، وظیفه است این مسلمان ها برن، این وحدتشون تقویت دین است. این همه ملت یک حرف واحد بزنن، یک خدا داشته باشن، اونجا اعلان برائت از مشرکین داشته باشن، دین تقویت می شود. بعد یکم تقریبتا دین دوشو خونده شده، بابا این تقریب بین مذاهب بشه و حج رو هم یه فرقه ها قبول دارن، فرقه های دینی، و هم نزدیک بشید اب نداره، دعوا نداشته باشیم با هم بیار. بله بحثای اعتقادیمون جای خودشه، ما از اعتقادیاتمون دست بر نمیداریم، استدلالمونه داریم، ما دعوا چرا؟ اگه شیعه سنی به هم افتادن، این فرقه با اون فرقه به هم افتاد، وقت میدان به دست یهودی ها میفتد. حج برای همین است، شیعه میاد، سنی میاد، واقفی میاد، زیدی میاد، اقسام مختلفی از این فرقه ها، 500-600 فرقه اسلامی نام بردن توی این کتب فرقشناسی، همشون حج رو قبول دارن، حالا خیلیشون الان نیستند ولی همون اقدارشون که هستن، اینا وحدت کنن، دینشون به هم نزدیک بشه، اینا خدای واحدی دارن، پیغمبر واحدی دارن، کعبه واحدی دارن، قرآن واحدی دارن. یهودی ها اینا رو بازی ندند، که اصلا اول هم همینطوری بود که یهودی ها از یک اختلاف کوچک استفاده میکردن. حکمت 317 رو ببینید، حضرت داره میره، همون روزهای اولیست که حضرت رسول به شهادت رسید از دنیا رفته، یک یهودی میگه که ما دفنتم نبی یکم حتی اختلافتم فی، شما پیغمبرتون هنوز دفن نکرده بودید که دعواتون در مورد پیغمبرتون شروع شد. خب بیا وقتی اختلاف میفته اینجوری میشه، یک یهودی که اصلا یهودی ها چه جایگاهی داشتن، اصلا شما نگاه کنید چه جایگاهی داشتن در صدر اسلام، هیچ، را جزیه میدادن و هم ساقرون با حالت تغییر هم میشدن. یهودی ها اگه میخواستن باشن اونجا در کشور اسلامی باشن، بعد ارتفاع خانه شون از کم ارتفاع ترین خانه ها بیشتر نباشد، یعنی یک طبقه مثلا بیشتر نسازند. حالا یک مرد یهودی اینقدر پررو میشود به خود علی علیه السلام میگوید پیغمبرتون را دفن نکرده بودید که دعواتون در مورد پیغمبرتون شروع شد. حکمت 317 بعد از ذات فرمودن که انما اختلفنا اهلافی، نه اصلا در مورد پیغمبر ما معرف نداریم، پیغمبرمون همان حضرت رسول است، فقط بحث ما در این است که یک کسی را ایشون انتخاب کرده یا نه، مسجدی که داریم ما در مورد پیغمبرمون بحث نداریم. ولکن نکم، اما شما یهودی ها، ما جفت ارجلکم فی البحر، هنوز پاتون خوش نشده بود از دریا، حتی قلتم لنبیکم که به پیغمبرتون گفتید اجعل لنا الهن کما لهم آلهه قال انکم قوم تجهلون. این آیه رو خوندن وقتی حضرت موسی از رود نیل رد شد، همجور داشتن میرفتن، فرعونیا پشت سر، یه وقت دیدن به دریا رسیدن، گفتن یا موسی عجب تله افتادیم، این بر دریا اون بر فرعون پدر ما داره بود. به هر صورت از دریا گذر کردن، فرعونیان غرق شدن، اون طرف که رد شدن دیدن عده‌ای بود پرست، گفتن جناب موسی اینا بتای قشنگی میسازن، شما هم دست به ساختت بد نیست، نمیشه بر ما بت بسازید؟ اجعل لنا الهن کما لهم آلهه قال انکم قوم تجهلون. شما نمیفهمید، جاهلید، یهودیا بشین سر جای خودتون که شما بت پرست شدید، ما خدا مون سر جای خودشه، ما پیغمبرمون هم داریم، حالا بحث است که آیا یکی رو انتخاب کرده یا انتخاب نکرده، شما که اصلا بت پرست شدید دیگه. زود جلوشونه گرفتن. باید واقعا تقریب بین مذاهب از نظر چیزی باشه، اختلاف با هم نداشته باشیم، ولی بله بحث های استدلالی داشته باشیم، ببینیم به کجا میرسیم. ولی جهاد ازن الاسلام، جهاد را به عنوان فریضه اسلام قرار داده، این به این دلیل است که عزت اسلام باشد. یک جهاد درست حسابی میتونه عزت باشد، جهادی که تمام فرمولش رعایت کند، نه جهادی که بزند بسوزاند بکشد نامردی بکند. اون جهادی که وقتی اون هواپیما بلند میشه یک پل بزند در بصره برمیگرده، چرا نزدی؟ میگه دیدم یک ماشین از روش داره رد میشه، گفتم پل میخواستم بزنم نه یک ماشین. این میموند، این عزت است. جهاد عزت برای اسلام است. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، قرآن میگوید اگر این نبود که بعضی مردم بعضی دیگر را دفع کنند، لهدمت صوامع نبیه و صلوات و مساجد یذکر فی اسم الله، اصلا جایی برای نماز نبود، جایی برای عبادت نبود. اگر عزتی برای اسلام هست، صدای اذان بلند است، مسجدها برقرار است، به خاطر جهاد است. اگر مسئولین حالا راحت میشینن، هیچی کوتاه نمیان، میگن شروط ما این است، شروط شما این است، فقط به خاطر رزم رزمندگان است. ولی هر چه آمریکا میگفت، میگفت نه چشم، دلشون بیبرگرم است. آنان که نرفتن به جهاد چون علاقه به جهاد نداشتن، به ذلت دچار میشوند. اما بعد فهمن الجهاد باب من ابواب الجنه، جهاد دریست از درهای بهش، یکی از درهای بهش اسمش باب الجهاد است. فتح الله لخاصة اولیای و لباس و تقوی و در الله و لسینه و جنت و الوثیقه. تا به اینجا میرسد، فمن ترکه رغبتن ان، اون که به جهاد نرود چون که بیمیل است، البسه الله تعالی ثوب الذل، خدا لباس ذلت به او میپوشاند. همین الان ما میتونیم بگیم آقا فلانی تو چرا نرفتی به جهاد، حالا ریاست میکنی، این ذلت را بشنود. از این ذلت بالاتر ما خیلی راحت میتونیم الان بهش بگیم تو چی حرف از دفاع از جمهوری اسلامی میزنی، در جنگ نبودی، چی حال یک چفی انداختی، از چه دلت میخواد میگوی، دروغ میگی، به صراحت ما داریم میگیم. چرا؟ برای که ترک جهاد کردن، این ذلت رو باید به دوش بکشند و ما باید با این عزت با او حرف بزنیم. کلن اونی که جهاد دارد، اون با عزت میتونه حرف بزنه، در سطح دنیا میتونه حرف بزنه، در داخل و در خارج میتونه حرف بزنه، و طرف مجبور به تسلیم است چون خارج داخل. فرد الله الجهاد عزت لیلستان، خدا میخواد به اسلام عزت بدهد، توسط همین رزمنده ها میدهد. با رئیس و اصلا که اسلام عزت نمیگیرد، با چاپیدن و دزدی کردن و سر مردم کلا گذاشتن که عزت اسلام پیدا نمیکند، با این که واقعا دفاعی مردانه بکنن، رزمی جانانه بکنن، از ارزش ها، از ناموس مردم دفاع کنن، اسلام عزیز میماند. ولی امر به معروف مصلحت دل عوام، امر به معروف را چرا خدا فریضه کرده؟ به خاطر مصلحت عامه مردم. عامه مردم اگر مشکلات دارن باید امر معروف کرد. پس معلوم میشه امر معروف خیلی فضاش بسیاره. هر جا که عامه مردم مشکلی دارند یک اقدامی بکنید، اون اسمش امر معروف است. امر معروف نهی از منکر رو به همین گرفتن که خانمی دو تا رو مویش پیدا باشد، این تمام کار نیست. هر جا عامه مردم مشکل دارند، امر به معروف و نهی از منکر انجام نشده است. عربی اندیش یعنی بریم حرفی بزنیم؟ با حرف زدن درست نمی شود، با شعار درست نمی شود. امر به معروف عملی پس چیست؟ امر به معروف باید مصلحت در اون باشد. واقعا آنچه گفتیم و انجام دادیم مشکلی را حل کرد، مشکل مردم حل کرد، این میشه مصلحت للعوام، یا نه یک مشکل افزون کرد. طرف همینطور میاد و یک حرفی میزند و عقلش هم نمیکشد، یک جنجال را میدازه، میگه نه از منکر کردیم، امر معروف کردیم، تو که مشکل افزون کردی، تو که امر معروف از منکر نکردی دیگه. نهی از منکر رد عن السفهاء است، سفیهان باید سر جای خودشون بنشینن، شما که بدتر کردی کار را. امر معروف گفتاری که داریم، امر معروف عملی هم داریم. عملا باید اقداماتی انجام بدهیم که معروف اجرا بشود و منکر نهی بشود عملا، حذف بشود اینا. عملا منی که با شما غم نیست. اگر یک جوانی شما میبینید نگاه به نامحرم میکند، خب وام ازدواج بهش بده، شغل بهش بده، مسکن بهش بده، این میشه عملا. بیکاری باشد و گرانی باشد و نمیدونم بعد هم بیایم یک شلاقی هم بزنیم، چی شد؟ معروف نشد، اون نهی از منکر نشد. پس بنابراین دائره امر معروف خیلی وسیع است و هدفش هم اینه که عامه مردم مشکلاتشون حل بشه. بعد به گستردگی همه مشکلات هست، اونجا باید اصلاح بشه. بعد اون اصلاح شدهش میشه معروف. نهی از منکر چرا واجب شده از ردعند صفا؟ به خاطر این که افراد صفی رو کنار بزنیم. صفیان برای خودشون جبران میدن. یک روش خوب هست، یک روش مبارزه کم هزینه هست. طرف هارتوپورت میکنه چیزی میگه، شما لازم نیست از خودتون دفاع کنید. ببین همین هارتوپورت هایی که میکنه اشکال کارش کجاست؟ بعد بیا های چند تا اشکال داشتی رفتار شما، چرا بیادبی کردی؟ چرا تو مزدی؟ چرا دروغ گفتی؟ خودتون بهش غلبه میکنید. اگر نهی از منکر کنید، صفیهان سر جای خودشون مینشینند. حضرت رسول فرمود خدا بدش میاد از مؤمن ضعیفی که دین ندارد. گفتن یعنی چی؟ مؤمنی که دین ندارد کیست؟ فرمود الذی لا ینهی عن المنکر، همون که نهی از منکر نمیکند. قدرت داشته باشی جلو منکر بایستید. امام صادق فرمود دو ملک رو خدا فرستاد که فرمود شهر رو به هم بریزید، ویران کنید. رفتن دیدن یکی در حال نماز و تضرع است. گفتن خدایا، برگشتن خدایا عوضی نگفتی؟ ما چطور ویران بکنیم؟ شخصی داره عبادت میکند. فرمود نهی از منکر که نمیکند. او اصلا چهرش به خاطر خدا خشم نگرفت اصلا. زیر رو کنید برود، میخوام چیکارش بکنیم؟ نماز رو بشه درد میکنه. بدانیم امر به معروف و نهی از منکر اگر لفظی باشد هیچ فایده ای ندارد. این شعار است، در جایی حتی میشه گفت اسمش باطلکاری است. مردم رو سرشون گرم میکنن، حالا فعلا چهار سبایی برود. یه سلطانی میخواست بمیرد، سه نامه به بچهش داد، گفت وقتی خیلی شلوغ شد وضعیت اولی رو باز کن مدتی راحتی، بعد باز شورش شد دومی رو باز کن مدتی راحتی، بعد که شورش شد سومی رو باز کن. خلاصه مدتی حاکمیت کرد و حکومت کرد. بعد مردم سر صدا کردن، نامه اول رو باز کرد، گفت هر چه مشکل است به رژیم قبلی نسبت داده. او تقصیر او بوده، امام عادل همه رو به نسبت داد. مدتی مردم علایال ساکت بودن، گفتن راست میگه، این خرابیاری که نیورده پادشاه قبلی آورده. باز شورش کردن، گفتن خب یه وقت داشتی میخواست درست کن. گفت حالا وقتیست که نامی دوم بابا رو باز کنیم. باز کرد، گفت که بیا وعده بده، حالا شعار بده، امر معروف میکنیم، نهی از منکر میکنیم، مشکلات حل میکنیم، صفیه ها رو سر جای خود مینشانیم. باز بیچارا مردم چی مدت ها ساکت نشستن، ولی عملا کاری نکرد. باز که مردم شورش کردن، گفت حالا نوبت نامه سوم است. وقتی برداشتید نوشته الفرار، دیگه نمانی جمعانی چکار بکنی تو؟ صرفا اگر قرار شد امر معروف نهی از منکر لفظی باشه، همین است، در حد همین طنز است و بس. ببینید حضرت فرمود بین حق و باطل چهار انگشت است. گفتن یعنی چه؟ چهار انگشت فاصله است. گفتن یعنی چه؟ انگشتش رو گذاشت بین گوش و چشم. بعد فرمود آن چه میشنوی باطل است، آن چه دیدی حق است. همش نمیشه اخلاقی عملش کنیم که شعار بدیم فقط امر معروف نهی از منکر، این باطل است. عملا یک کاری باید بکنیم برای اینکه صفیان سر جای خودشان بنشینن و مشکلات مردم حل بشود. و صله رحم من ماتن للعدد، صله رحم چرا لازم و فریضه است؟ برای اینکه تعداد اضافه بشه، نسل اضافه بشه. این بچه به دیدن عمش نمیره، به دیدن عموش نمیره، به دیدن داییش نمیره، پس دایی و عمه دایی به درد نمیخورن، پس همین تک فرزندی خوب است. میگه پس بچه من عمو میخواد چیکار کند، عمه میخواد چیکار کند، برن به دیدن اقوام که بفهمن چی اقوام یعنی چی. بعد اینجور تک فرزندی نشه، بعد رو فرزندی و تک فرزندی هست سیر معکوس نگیرد به خودش. خیلی راحت است، همین ارتباطات فامیلی موجب میشه نسل اضافه بشه، چون میبینن چقدر خوب است پسرم، پسر دایی، عمه، دایی. بعد احتراماتی که اصلا کلن میگذارند به فامیل به خاطر احترام پدر مادر است. حالا هم تک فرزندی میشود، هم نسل کم میشود، هم بی احترامی پدر مادر میشود، هم عواطف به هم میریزد. صله رحم خیلی فواید دارد، یکی من ماتن للعدد است، تعداد نسل اضافه میشه. میفهمن فایده فامیل یعنی چی؟ امام صادق فرمودن که حضرت رسول فرمود حتی فاسدها فاجرها اگر صله رحم کنند عمرشون طولانی میشود و اموالشون هم زیاد. فکیفه اذا کانوا ابرارا بدره، چه رسد که مؤمن و خوب باشند. صله رحم نسل رو اضافه میکنند. او غربی هم که میدن میگن عجب، پس خوبه قومی، خیلی چیز خوبیه، پسر امو خوبه، امو خوبه، دایی خوبه، بعد نسل اضافه میشود. فاسق و کافر هم که باشند این صله رحم اثر خودشو دارد، چه رسد که به مؤمن باشن. ولی قصاص حق نلد ما، قصاص چرا فریضه است؟ به خاطر حق نلد ما، به خاطر حفظ نلد ما، خونها حفاظت بشه. بعد اگر قصاص نباشد خونها میریزن، یا ما که کشتیم کسی جلومونه نگیره باز میکشند، هر کس برای خودش هر کار میخواد میکند. از اون طرف باز قبیلهی تصفیه حساب میکنند. قبل از اسلام یک جمله ساختن خیلی از نظر ادبیاتی بهش افتخار می‌کردن، القتل و انفال القتل، قتل بهتر جلو قتل را می‌گیرد. یعنی اگر شما یک کشتاری واقع شد قصاص کنید تا منتفی بشه دیگه، همه چیز تموم بشه، نه اینکه بیان انتقام بگیرن، انتقام بگیرن همه چیز به هم بریزد دیگه. یک حرف پرمحتوای پربلاغتشون که واقعا محتوای خوبی هم داشت و از بلاغتی هم خیلی جمع و جور بود. وقتی قرآن اومد گفت فل قصاص حیات مونده، این دیگه چی؟ اولا خیلی مزیت از فرق است بین فل قصاص حیات با القتل انفال القتل. کشتن بهتر جلو کشتن را میگیرد، هر کشتنی نه قصاص باید باشد، هر کشتنی که جلو کشتن نمیگیرد. القتل و انفال القتل ببینید این یعنی هر کشتنی، در صورت قصاص اینجوریست. و دو من یک جمله سه کلمه دو بار کلمه قتل تکرار شده است، القتل و انفال القتل، اینجا فعل قصاص حیات دو عبارت است. و جلو قتل رو میگیرد، نه نه حیات به زندگی میدهد، اصلا موضوع چیز دیگریست، حیات بشر به اینه میمونه اینطوری. بنظر تعداد حروف اصلا چون از بلاغتی بخش بخش می سنجن، ال قط لو ان فا لیل قط هفت بخشه، فل قی سا سه حیات ششتا بخشه، بیدن نه جمع جورتر بهتر پر محتواتر. تا 24 مزیت براش آمدن شمردن، گفتن نه قبول تسلیم، کتاب آسمانیست که میتونه اینطوری وارد میدون بشه. اگر میخواهید جلو خون ریزی گرفته بشود جلو ظالم را بگیرید، او رو جلوش بگیرید درست میشود. یک نفر بوده افراد رو میداخت غرق میشدن، یکی میرفت اینا رو نجات میداد، آخر خسته شد یکی گفت چیه غرق شده رو نجات میدی؟ گوش همون شخص را بگیر که دیگران را حال میدهد، هی تو استادی به او کاری ندارید، او هی میندازه غرق میکنه. جلو خون ریزی را میخواید بگیرید قصاص بکنید. ترحم بر پلنگ تیزدندان، ستمکاری بود در گوسفندان. کارمنده تازه آمده بود وارد اداره شده بود، اون اتاقی که نشست اون کارمند قدیمی بهش گفت نگاه کن من عصبانی ام، مواظب باش یک دفعه در محکم نزنی، یعنی مثلا عدسه بلند نکنی که من عصبانی میشم چهار تا دریوری بدمرم. نم گفت ببخشید خوب به تذکر دادی، من از تو عصبانی ترم، اصلا میبینی هم دریوری نگفتم این قندون رو برداشتم زدم بکلم، مخصوصا که مارمزونه که اصلا اعصاب ندارم، گفت پس بیا با هم دیگر کنار بیام، نه من نه تو. قانون همینه، بدونند اگر ظلم نکردن پیکلشون میخورن، قصاص در انتظار اوناست. وقت امنیت میآید و اقامت الحدود اعظاما للمحارب، اینه که حدود اجرا بشه و دست دوز قطع بکنن، شروع فساد گرفته بشه و شلاقی باشد، اعدامی باشد، برای اینکه حرام ها بزرگ شمرده بشه و نه که به حرام ها بی‌اعتنا هستن. دزدی آزاد، فساد آزاد، رشوه آزاد، خلاف آزاد. پس چرا خدا حریم قرار داد؟ اگر قاضی باشد اجرای حدود بکند، پاکی به جامعه می آید. امام باقر فرمود حد و یقام فی الارض، یک حد وقتی اجرا بشه در زمین، از کافی ها من متر اربعین لیل و ایام، ها 40 شبانه روز بارون بیاد چقدر پاک میکند؟ یک حد بیشتر پاک میکند. دزدی ها فساد ها جلو شه بگیرن، یک امنیت اقتصادی اجتماعی پیش بیاد و پاکی پیش بیاد، که البته اینجا به قاضی مربوط است، یک قاضی درست حسابی. حتی دین اگر دین اسلام باشد، قاضی اگر درست حسابی نباشد، بازی می شود با این دین. ببین حضرت می فرمه در بیمار کشتر چه می گوید؟ فن ذل فی ذالک نظرن بلیغا. آقای مالک در انتخاب قاضی خیلی دقت کن. فإنها در دین، این دین، دین اسلام، کان اسیرن فی اید الاشرار، دست در دست اشرار اسیر بوده است. یعملو فیه بالهوا و تسلبو به دنیا، این سیستم غذایی برای دنیا طلبی عده‌ای بود و به خواسته نفسانیشون برسن. اگر قاضی درست حسابی نباشد، دین در دست اشرار بازی می‌خورد. سیستم قضایی شده حامی قانونی دنیا طلب ها. اما قاضی درست حسابی باشد، وقت می‌فهمن حرام یعنی چی، حرام رعایت کنن، بعد پاکی به جامعه می‌آید، امنیت به جامعه می‌آید. یعنی که دنیا طلب ها هوسران ها هر کار می‌خوان بکنند. السلام علیکم و رحمت الله. سلام علی محمد و آل محمد.